ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. در قرآن دو تا تعبیر به کار رفته، معمولا این دو تا تعبیر رو قریب به هم فرض میکنن، در حالی که چنین نیست. قرآن حتما مستحضرید، خدمت قرآن بودید، گاهی تعبیر میکند به یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، که خود این خیلی حرف بشه. چرا قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، نمیگه یا ایها العلماء یا ایها الناس؟ چون قرآن هست همه چیزش حسابه، و ما تجربه کردیم در قرآن که هر جا یک صفتی یا فعلی میاره تو عنایته. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، شاید قرآن میخواد این طور بفرماید که اصلا لازمه ایمانه که انسان هرچی میگوید عمل کنه. عکس نقیضش این میشه که پس اگر چیزی را گفت که عمل نکرد، معلومه مؤمن نیست. و همینطور هم هست، چون منافق میشه و مسلم منافق قسیم مؤمنه. حالا البته ممکنه انسان در یه جهت مؤمن باشه، در یه جهت منافق باشه، حتی در یه جهت مؤمن باشه، در یه جهت کافر باشه، مشرک باشه. ما باید کنم خود این آیه خیلی حرف توشه که کلمه آمنو رو میاره، یعنی اصلا اقتضاء ایمان اینه که هرچی میگویید عمل کنید، پس اگر گفتید و عمل نکردید مؤمن نیستید. اما یه تعبیر دیگری دوستان در قرآن هست که میلرزاند اگر کسی اهل دقت و خرد باشه، این آیه هست: اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. ببینید نمی فرماید اتأمرون الناس بالبر و انتم لا تعلمون، میگه اصلا بعضی از انسانها به خود فراموشی میفتن، و خود فراموشی به مراتب دوستان خطرش از اون قولی که عمل نکنه انسان بیشتره. چون وقتی انسان خودش رو فراموش کرد، دیگه یادش نیست که بخواد حفاظت بکنه، اینطوریه دیگه. حواسش به دیگران هست اما خودش یادش میره. مثل یه مدیر کاروانی که یه جا پیاده میشن، حواسش هست که تمام زائرها مثلا ساکشون رو جمع کنن، نمیدونم کوچکترین درشترین، اما از اساس خودش یادش میره، غافل میشه، یه دفعه با خبر میشه منه دوز برده. این هست که بعضی از اهل علم به خود فراموشی میفتن. این آیه رو نخوانیم برای کسی که حرفی میزنه عمل نمیکنه. اینو باید دوستان برای کسی بخوانیم که از خودش یادش رفته، خودشو جا گذاشته. و آدم وقتی خودشو جا بذاره که دیگه به فکر اصلاح نمیفته، یادش رفته دیگه. اون وقت نتایجی که داره، در یه آیه دیگه میفهمد نسالله و انساهم انفسهم، چون خدا رو فراموش کردن به خود فراموشی افتادن. در یه جای دیگه می فرماید که نسو الله سنسیه هم خدا رو فراموش کردن، خدا هم اونها رو فراموش کرد. البته فراموشی خدا معلومه، تو فارسی هم میگیم آقا منو فراموش کن، منو فراموش کن یعنی منو کل عدم بگیر، اینه معنای نسیان خدا، یعنی خدا اصلا اینا رو معدوم حساب میکنه. و وقتی خدا معدوم حساب کرد که دیگه فیضشو نمیده، که فیضشو قیچی میکنه، قرص میکنه، این معنای نسیان خدا. همون که تو فارسی عرض کردم، میگه اصلا منو مرده بگیر، برو خودو در کار مخواهی بکن، برو رو پای خودت بایی. پدر به پسرش میگه، میگه منو مرده بگیر، منو فراموش کن، کمک های منو فراموش کن، برو هر کار میخوای بکنه بکن. اینجور میشه ها، ترس میکنه. در این خطر دوستان برای من و شما هست. من اینو بارها عرض کردم، خدا میداند بحثای اخلاقی رو من با اکراه میگم. این که اونطور با ذوق و شوق که آدم یه بحث علمی رو میگه با علاقه بگه، فقط با اکراه. و اگر نبود تکلیف، و اگر نبود فشار گاهی رفقا و دوستان، و اصلا شاید آدم خودش هم متأثر بشه، خدا میداند یک کلمه نمیگفت. اما خب میگم تکلیف وظیفه است، اینجور آدم احساس میکنه. و این خطر دوستان برای من و شما هست، چون عوامل خود فراموشی در من و شما بیشتره. من یک مثلا فرصت کوتاهی دیشب داشتم فکر میکردم، اصلا چرا انسان از خودش یادش میره؟ خیلی این بحث میشه بحث خوبی بشه ها، کسی وقت داشته باشه فکر بکنه، آیات و روایات رو بررسی کنه، خیلی وقت خوبی میشه. چرا انسان اصلا خودش یادش میره، از خودش غافل میشه، حواسش به دیگران هست، برای دیگران نصیحت میکنه ولی نصیحت خودش نمیکنه؟ چرا؟ دو سه جهت هست، دقت کنید عرض بکنم که بحث امروز منم بحث سختیه، بتونیم یه چند خطی بخونیم. اولین عامل که در ماها بیشتره کثرت تماس با منابع وحیه. فکر نکنید کثرت تماس همش خوبه ها، بعضی وقتا کثرت تماس و زیاد توی یک جایی بودن بساوت میاره و انسان عادت میکنه. انسان هم که زود عادت میکنه، چون عادت میکنه تأثیر اون از بین میره. تماس زیاد گاهی موجب لیز خوردن میشه. من دیدم بعضی وقتا این اون وقتی که میرفتیم درس شیخ و استاد اون مسجد اعظم، گاهی مثلا میدیدم بعض این پیرمردای جهات میان اصلا کفششون رو تو حیات مسجد در میارن، که مثلا با کف تو مسجد نرن. بعضی ها خب دیگه تو شبستان و اینا که معلومه، اما مثلا گاهی رفقای خودمون رو میدیدم تو درس میاد وارد مسجد میشه، حتی روز بارانی هم هست میاد وارد شبستان میشه برای درس. شبستان موچته، موچته رد میکنه، میاد یک قدم هم رو قالی احتیاط میکنه میذاره، بعد دفششو در میاد. حالا این جهات شرعی چجور میشد و واقع این فرشو وقت نکرده که من روش کف بذارم، اونا مسئله شرعیشه. ببینید اما بحث اخلاقی میخوام بکنیم، چرا تفاوت اینجوری و اونجوریه؟ به خاطر کثرت تماس. لذا همون بنده خدای روستایی هم اگر دو ماه صبح و بعد از ظهر بیاد مسجد اعظم و برگرده، یواش یواش کفشش تا همونجا میبره. این خاصیت تماس زیاد نیست. انسان وقتی مثلا به یه بزرگی میرسه دفعه اول خوب، ولی اگر دیگه مثلا با اون بزرگ روابط روزانه برقرار کرد، مثل اول برخورد میکنه، نه اتوماتیک ناخودآگاه کم میشه دیگه، تسخط الاداب بین الاعباب، و یواش یواش اون ابهت و عظمت از بین میره و اون تأثیر از بین میره. علتش هم اینه که همین تماس زیاده، ارتباط زیاده. البته نمیخوام بگم تماس زیاد لازمه یه لاینفکش اینها، نه، ولذا اهل خرد وقتی با منابع وحی بیشتر تماس میگیرن نورانیت بیشتر پیدا میکنن. اما میخوام بگم تماس زیاد شمشیر دولبه است، دستگی داره که چجوری و کدام سو و کدام طرف فرود بیاد. یه آلت مشترکه، به عبارت فقها ها آلت مشترکیست که ممکنه موجب زلالت بشه، ممکنه موجب هدایت بشه. همین آقا دائما انسان قرآن و حدیث و روایت و ماه رمضان و محرم و سفر و تابستان و ایام سال و شب وفات و شب عید هی که تماس نمیگیره. اگر اهل خرد و اندیشه نباشد، اگر اهل تأمل نباشد، خود همین میبینی یواش یواش از خودش یادش میره، چون باید اینا تأثیر بکنه، نمیکنه دیگه. البته عرض میکنم تماس زیاد باید برای اهل خرد برعکس نورانیت میاره. نکته دوم که در من و شما عامل بیشتری است برای خود فراموشی تا دیگران، ماها دوستان زودتر میتونیم به یک چیزایی دل خوش کنیم. آقا تو عالمی، تو داری خدمت به دین میکنی، میدونی چه مقامی داری، تو داری تدریس میکنی، تو داری کتاب مینویسی، تو داری تبلیغ میکنی، تو زبان اسلامی. اصلا لازم نیست اینا جمله ها رو آدم با خودش دوستان با جمله نهاد و گذاره بگه ها، ولی اوتوماتیک ناخودآگاه این هست، دل به اینا خوش میکنه و چون دل به اینا خوش میکنه معایبش یادش میره. مثل آدمی که فقط زیبایی های خودش رو میبینه، هی میره نگاه آینه میگه نگاه کن چشم چه جای خودش، بینی جای خودش، نمیدونم صورت جای خودش، چی چی چی، اگر چهار نقصم در صورتش باشه نمیبینه. داستان اون بنده خدایی که عاشق دختری شد، باهاش ازدواج کرد، سالها با هم زندگی میکردن تا یه روز به خانمش گفت این گوشه صورته، یه خطی، این کد چیه، این کی پیدا شده؟ گفت الان پیدا شده. گفت الان که نشسته بودیم خبری نیست. بعد خنده ای کرد گفت این از اول بود، منتها تو تا الان نگاه دیگری به من میکردی و الان نگاهت عوض شد، و چون نگاهت عوض شد الان دیدی، و همین خاطر من گفتم الان پیدا شد. خیلی مهمه دوستان، انسان اگر نگاه عاشقانه، که برای خدا آدم معمولا این طوریست، انسان نگاهش به خودش نگاه عاشقانه، نگاه حب ذاته، نگاه عاشقانه کور میکنه، کر میکنه، نابینا میکنه، قوه لامسه رو میبره، شامه رو میبره، زائقه، همه قوا رو میبره. و وقتی برد انسان همین خودفراموشی، معناش همینه. خودفراموشی رو به بنده میگید تفسیر کن، یه تعبیر مثلا ماندگاری میگم نگاه عاشقانه به خود، نگاه عاشقانه به خود روح خود فراموشیه. و وقتی انسان خودش رو فراموش کرد دیگه احتیاجی به موعظه نمیبینه. من دوستان حالا نمیخوام بگم مثلا قرآن رو با تأمل، ولی شاید خب خیلی این آیه رو خونده بودم، ولی تا مثلا این اواخر همینطور معمولا همون دیره چرا عمل نمی کنید، بعد یه تأملی دیدم نه این آیه چیز دیگه ای میخواد بگه. مسئله خود فراموشی که آفتیست برای ماها. حالا قرآن خیلی تمیز اینا رو ردیف کرده، ظریف، این عوامل نسیان الله هم میاره، نسیان الله نسیان نفس میاره، نسی الله فانساهم انفسهم. بعد از نسیان خود قرآن مسئله فسق رو مطرح میکنه، اولئک هم الفاسقون، میگه آدم خود فراموش فاسقه و نتیجه فسق و دخول در نار که مطرح میکنه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، پشت سر همین آیه مطرح میکنه. در واقع میخواد بگه یه سری عوامل باعث میشه انسان خدا رو فراموش کنه، خدا رو فراموش کرد خودش رو فراموش میکنه، خودش رو فراموش کرد فاسق میشه، از طریق طاعت میره بیرون، فاسق که شد میشه اصحاب نار. آخرین جمله رو دوستان عرض میکنم، خاصیت بشر میدونی کیه؟ خاصیت بشر اینه که همیشه بدیها رو برای دیگران میخواد، برای دیگران اصلا میبینه، بدی رو برای دیگران بد میبینه، و همش هم یه ریشه داره ها، خب لذا اوتوماتیک انسان ناخودآگاه مثلا میگه من تصادف نمی کنم، دیدید بعضی ها چه با سرعت میرن، چه خیال راحت، هر روز مسافرت میکنن. اینا لازم هم نیست جمله رو به خبر بگن، ولی ناخودآگاه میگن تصادف مال من نیست، سکته مال من نیست، سرطان مال من نیست، آتش سوزی مال من نیست، لیس خوردن زن و بچه مال من، زن و بچه من نیست. ناخودآگاه انسان اینجوری هستم، اینا رو برای دیگران میبیند، برای خودش نمیبینه. همینطور مسائل اخلاقی، لیس خوردن رو برای دیگران میبیند، فکر میکنه فقط باید شریح قاضی و شمر و بلعم باغورا و اشعث ابن قیس باشن تا لیس بخورن. اینجور نیست. گاهی هم یه افسانه‌ای درست میکنن، مثلا این باباش کل بود، مادرش در حال عیز بود، چی بود چی بود، اینا که واقعیت نداره. همین شم تا یکی از اصحاب حضرت امیر بود در سفین، همین شم، شمر خودمون، جزء اصحاب امام مجتبی بود، ولی خود لیس خورد. دیگران این سران نهضت کربلا در طرف لشکر یزید، من با این دید یه دور مطالعه کردم، عمدتا سرانشون سابقه بدی ندارن، اما تو بزنگاه ها لیس خوردن دیگه. این برای همه هست دوستان، فرق نمی کنه، مخصوص اشاره هم نیست، هر عالمی ممکنه تو بزنگاه ها لیس بخوره. البته اگر برای مردم گفتیم یه چیزم عرض بکنم، چون بعضی وقتا مثلا اینجور میگن که بعد مواظب باشه، رفتین 70 سال آدم بسیار خوب بوده، اون لحظه آخر شیطان میاد سراغت. البته اینو خیلی برای مردم هم گفتید درست توضیح بدید، قطعا اون لحظه آخر تکهی جدا بریده از قبل نیست، ولی اگر انسان بتواند مایه ها رو در خودش پیاده کنه تا آخرم میره. ولی نمیخوام بگم مثلا یک کسی 50 سال لشکر مخلص با تقوای امیرالمومنین باشد و واقعا هم با خدا صاف باشه، خودشو در دامن رحمت الهی رها کرده باشه، یه لحظه خدا رهاش میکنه، نه، این از عدل و انصاف الهی به دوره. ولی به حسب ظاهر انسانها خوب اونقدر پرشتی ندارن، اما تو بزنگاه ها یه لحظه چون مبانی رو صاف نکردن، مبادی رو صاف نکردن، لیز میخورن. حالا این انشالله یه موقعی بشه بحث میکنم، بیشتر توضیح بدیم. خلاصه اون لحظه آخرم قاعدتا بریده از قبل نیست، ولی همینی که انسان در این طول مدت چه کار بکنه. خداوند به برکت قرآن عظیم ما را همیشه متوجه به خود قرار دهد. یه جمله ای رو هم بگم، خودخواهی خوبه دوستان، معمولا خودخواهی رو بد معنا میکنیم، بد تو سرش میزنیم، و اصلا تو قرآن ستایش شده، علیکم انفسکم، این ترجمه فارسیش، وای میگم لوری فارسیش میشه خودخواهی. اونایی که در واقع خودخواهن، هواخواهن، شیطانخواهن، اون بده. و نسیان مقابل خودخواهی، خودخواهی ممدود. خب انشاءالله که هم برای حقیر و برای دوستان تذکره بشه. و این لم یحصل له بنیه علا اصالت عدم المخالفه. آقا دقت بفرمایید ببینیم که چه کار میتونیم با این پرشش خط بکنیم. بحث ما دوستان دیروز به اینجا رسید، من با تعمدم شما رو وارد کردم، یه خطی هم ناقص خوندیم، برای همین که مجبور بشید یه مقداری در موردش فکر کنید. ببینید بحث این بود که اگر ما شک کردیم یک شرطی مخالف کتاب و سنت هست تا باطل باشه و الزام آور نباشد، یا مخالف کتاب و سنت نیست تا صحیح باشد و الزام آور. مثالاش هم که الا ماشاءالله داریم، در همین یکی دو روز درس با چند تا مثال دیدید چقدر اختلاف هم بود دیگه. این اختلاف ها حاکی از اینه که قضیه صاف نیست دیگه، مثال نمیخواد براتون بزنه، همین مثالی که داشتیم. آقا اگر شک کردیم، مرحوم شیخ ابتدا میفرمایند که استصحاب عدم مخالفت این شرط، اون شرطی که شک داریم استصحاب میکنیم عدم مخالفتش رو با کتاب و سنت. روی یک مثال متمرکز بشید که با همون مثال پیش بریم. یک کسی شوهری آدم متعبریست، یه طلبه سال میخواد ازدواج کنه، نمیداند اگر به همسرش قول بده که حق مسکن با تو باشد آیا این خلاف کتاب و سنت هست یا خلاف کتاب و سنت نیست. حالا ما داریم بر اساس اجتهادی میکنیم، ما بحث طلبه نیست. یه مجتهد میخواد فتوا بده، نمیدونه چه کار بکنه. فرض همینه که دستمون از دلیل لفظی کوتاه هست. آقا اینجا شیخ میفرمایند به مجتهد میفرمایند شما اینجا استصحاب کن، بگو اصل این است که این شرط خلاف کتاب و سنت نیست، استصحاب کن. استصحاب که کردیم میگیم و یقین که نداریم خلاف کتاب و سنت باشه، میفته تحت اون عام. کدام عام؟ المؤمنون عند شروطهم. همینجا دوستان من یه تذکر بدم، خیلی وقتا استصحاب موضوع رو درست میکنه، بعد دلیل لفظی میاد اون موضوع رو میگیره. این که بلدید، مثلا ما استصحاب میکنیم که این آب سابقا پاک بوده الانم پاک، استصحاب طهارت میکنیم، بعد دلیل لفظی میاد که الماء الطاهر یطهر، آب طاهر مطهره، پیاده میکنیم. اینجا با استصحاب موضوع درست میکنیم، با دلیل لفظی چکار میکنیم؟ حکم میکنیم. اینجا هم با استصحاب اصالت عدم مخالفت، خب با استصحاب عدم مخالفت میگیم که این شرط مخالف نیست، بعد دلیل لفظیمونو میاریم پیاده میکنیم، میگیم المؤمنون عند شروط، مگر شرطی که مخالف باشه این شرط مخالف نیست. این دوستان حرف دیروز بود که چیز تازه‌ای تا الان نداشت. یک نفر مستشکل، خوب دقت کنید، میگه جناب شیخ ببینید ما جملمون دو قسمت داره. قسمت اولش اینه که المؤمنون عند شروطهم، درسته؟ قسمت دومش هم اینه که شرط مخالف کتاب و سنت اعتبار ندارد. غیر از اینه؟ خب من الان شک دارم این شرط مخالف کتاب و سنت هست یا نه، به چه دلیل ببرمش جز اونی که مخالف نیست؟ خب شاید جز اونی باشه که چی؟ مخالف هست. به عبارت دیگه گوش کنید، اگر شارع مقدس اینجور فرموده بود، فرموده بود که شرطی که میدانید مخالف کتاب و سنته بذارید کنار، یه بار دیگه میگم شرطی که میدانید مخالف کتاب و سنته بذارید کنار، اونبارم گفته بود شرطی را که نمیدانید وفا کنید. صحیحه، میدانید مخالفه بذارید کنار، نمیدانید مخالفه عمل کنید. اگر این دوست خیلی راحت بودیم، صورت شک جزء کدام بود؟ جزء نمیدانیم بود دیگه، چون گفته بود اگر میدانید مخالفه بذارید کنار، ما نمیدونیم. ولی اینجور که نیست، اینجور که نیست. دلیل ما، دلیل ما اینه که مردم به شرطتون عمل کنید مگر شروطی که واقعا مخالفه، چون ادله نظر به واقع داره. اگه میگه شراب حرامه، نه یعنی شرابی که شما میدونید، یعنی شراب واقعی. اگر میگه فلان چیز نجسه، یعنی شما چه بدانی چه ندانی. مثلا ندانی مثلا ما معذوریم، ولی نجس که نجسه، درست شد؟ پس شرط مخالف کتاب و سنت واقعا باطله، غیر مخالف صحیحه. خب حال ما شک داریم به چه قانونی ببریمش تحت اون عنوان مخالف نیست، شاید عرض کردم جز اونایی باشه که مخالف هست. مرحوم شیخ میفرماین آقا شما که دارید رسائل خوندید، کفای مشغولید، شما که نباید این حرف رو بزنید. بله، و من فکر میکنم مثل شما دیگه این حرف رو میزنید. اگه ایشونم این رو میدانید که استصحاب عدم مخالفت در حکم کیه؟ استصحاب در حکم کیه؟ در حکم واقع دیگه، استصحاب غیر از اینه؟ لذا هر کاری ما با طاهر واقعی میکنیم با طاهر به استصحاب هم میکنیم. لذا میگن استصحاب اصل تنزیلیه، نشنیدید؟ یعنی تعبد رو ناظر منزله یکی واقع حساب میکنه، ناظر منزله واقع حساب میکنه، و لذا استصحاب میکنیم که مخالف نیست. خب استصحاب میکنیم مخالف نیست، این کفایت میکند برای این که بگیم واقعا مخالف نیست. به عبارت دیگه کار همون مخالف نبودن را میکنه. یه بار دیگه میگم، میگه المومن عند شروطه هم، مگر شرطی که واقعا چی باشه؟ مخالف باشه. درست شد؟ اما ما دو تا واقع داریم، یه واقع حقیقی، یه واقع چی؟ تعبدی. اصولا اصول همین کارشه، استصحاب هر جا شما دست بذارید همین کار میکنه. حالا اینجا استصحاب راجع به عدم مخالفته. براتون مثال دادم، استصحاب اگه راجع به عدم نجاست باشه همینطور نیست؟ استصحاب راجع به عدم فسق باشه، استصحاب راجع به عدم نمیدونم دخول لیل باشه، دخول نهار باشه، همیشه استصحاب وقتی جاری میشه برای احراز عدم واقعا کفایت میکنه، حتی به حکم تعبد دیگه، اینا معلومه دیگه. پس آقا این اشکال وارد نیست. ما هم قبول داریم الا شرطن خالف الکتاب، یعنی مخالفت واقعی، ولی واقعی را دو گونه میبینیم، واقع واقع، واقع چی؟ تعبدی. خب دوستان تا اینجا که چیزی نبود، یعنی واقعش مطلب ساده بود، و من فکر میکنم در حد شما پایه نهم و دهم دیگه این اشکال خیلی گفتن نداشتون. بارها خواندید که استصحاب تنزیل مشکوک و منزله واقع میکنه. اشکال عمده میدونه چیه؟ که متاسفانه تو کتابم اشکال نیومده. ارزو میکنید عبارتی داره شیخ که ناظر به اون اشکاله، و اینا کار سخت میکنن، نه اشکال هست نه جوابش هست، ولی یه عبارتیه که ناظر به اون اشکاله. اشکال اینه، دیروزم من گوشی دستتون دادم با سرعت. دوستان ما دست بذاریم روی این شرطی که این آقای داماد گذاشته. کدوم شرط داماد گذاشته؟ متعهد شده برای خانمش که حق مسکن با تو باشه. خب بگیم استصحاب میکنیم عدم مخالفت این شرط را با شرع اسلام، با کتاب و سنت استصحاب میکنیم. آقا مگر استصحاب حالت سابقه نمیخواد؟ میخواد یا نمیخواد؟ حالت سابقه میخواد که بگیم یه زمانی مخالف نبود، بله، الان شک میکنیم مخالف شده یا نه، میگیم مخالف نشده. آقا کی بود که ما یقین داشتیم این شرط مخالف شرع اسلام نبوده؟ ببینید حالت سابقه عدم مخالفت برای این شرط که ما نداریم. باید شریعتی داشته باشیم بعد شارع بگه من این شرط رو قبول دارم، تا بعد بگیم این شرط مخالف نیست. حالا این قبول دارم رو به خصوص بگیم، اگر در آیین نوح موافق بود ترس کنیم، یا یه چند سالی در اسلام بگید آقا موافق بود، بعد مثلا شک کنیم از زمان غیبت امام مخالف شده یا نه، خب میگیم از عدم مخالفت. ولی اگر این شرط از روز اولی که مورد نظر شارع قرار گرفت یا موافق بوده، بگید آقا، یا مخالف. هیچ وقت نبوده که مخالف نباشه، یعنی ما علم نداریم، هرچی هم بوده الان هم همونه. لذا نمیتونیم بگیم حاضر شد یک زمانی مخالف نبود. اینه که دوستان میگن اون وقتی که دین نبود، آیین نبود، شریعتی نبود، این میشه سالبه به انتفاع چی؟ موضوع. و سالبه انتفاع موضوع این آقایون مثبت میدونن، از جایی که میگن مثبته و مثبتات و قصور حجت نیست، بگید آقا همینه. یه خانمی شک میکنیم سید 60 سالگی یا غیر سید 50 سالگی، بگیم این خانم از این است که سید نبوده، این چه اصلیه؟ و از اینه که غیر سید نبوده. بگید نه، منظورم اینه اون وقتی که اصلا نبود، اون وقتی که الان موضوع پدر عیسی غذا نمیخورد، اینجور استصحابا رو میگن مثبت، این که پس این زن سید نیست، غیر سید هست، مثبت این نیست. رضا مرحوم شیخ، دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید که دقیقه ها گوش کنید، میگه آقا از تعبیر ما گول نخورید، ما رو ببخشید، حالا این پیاز آقا دیگه از ما، ما رو ببخشید از این تعبیری که کردیم، گفتیم استصحاب عدم مخالفت این شخص، میگید آقا با کتاب و سنت، نه یه جور دیگه میگیم، خود دقت کنید، حالت سابقه داشته باشه که تو عبارت گویا نیست، خیلی امید نبندید، گوش کنید. ببینید حق مسکن برای شوهر اسلام جعل کرده یا نکرده؟ سوال، همین مثال خودمون میگیم، حق مسکن رو برای شوهر جعل کرده یا نه؟ جعل کرده. اصل اول اینه که حق مسکن با زوج، ولی اینجا نمیدانم جعل کرده به گونه ای که قابل تغییر نیست، یا جعل کرده مطلق، نگفته غیر قابل تغییر با شرط و نذر و اینا. استصحاب چی داریم؟ استصحاب اینه که این حکم جعل نشده به گونه ای که قابل تغییر نباشد، جعل نشده به گونه ای که قابل تغییر نباشد، همین طور. چون اگر بخوام بگیم ممنوعه، باید بگیم آقا این حکم غیر قابل تغییره. به عبارت دیگه دوستان ببینید، ما شک میکنیم قانونگذار دو تا جعل داره یا یه جعل، یکیش مسلمه یکیش مشکوکه، استصحاب عدم هم داره. اونیش که مسلمه چیه؟ اینا تو کتاب نیست، گوش کنید، اینه که شوهر حق مسکن داره، خب این یک، اینه که جعل کرده، بله اینو قسم میخوریم جعل کرده. دو، آیا فرموده است قابل تغییر نیست؟ نمیدونه، شاید این هم مثل اباحات و مکروهات و مستحبات است قابل تغییره، خب نمیدونیم شعر این کار کرده یا نه. اگر ما در جعل شرعی شک کنیم چی داریم؟ شک کنیم شعر اینو حرام کرده یا نه، واجب کرده یا نه، چی داریم؟ استصحاب داریم، استصحاب عدم. میگیم یه زمان بود شعر جعل نکرده بود، 50 تا 100 تا جعل کرد، نمیدونیم این یکی هم جعل کرده یا نه، استصحاب عدم میکنه، هیچ مشکل نداره. فقط اینجا دوستان یه کسی، یه رندی مثل مرحوم سید، ممکنه از عبارت مال منه ولی روح مال سیده، یه کسی مثل سید دیگه جناب شیخ دست شما درد نکنه، یه بام و دو حواسه نمیشه. خب اگر شک میکنیم قابل تغییر جعل کرده یا نه، اون طرفش هم هست، اون طرفش چیه؟ و میگید اصل این است که قابل تغییر هست، یعنی غیر قابل تغییر نیست، اون برش هم هست، اصل این است که چی؟ حتی این است که قابل تغییر بودنش رو جعل نکرده باشه. به واسه آقا ما شک داریم قابل تغییر است یا غیر قابل تغییر است، هر دوش استصحاب داره، چی جواب میدیم؟ چی؟ یعنی مطلق کافیه برای ما؟ ببینید این اشکال رو یه وقت تو ذهنتون نیاد، جواب این اشکال اینه که ما قابل تغییر بودنه که نمیخوایم، به عبارت دیگه ما موافق بودن با کتاب رو نمیخوایم، ما چی میخوایم؟ غیر قابل تغییر. خوشش میکنم استثنا، اون ورش برای ما اثر نداره، اون ورش برای ما اثر نداره، یعنی نباید ثابت شود شرطی قابل تغییر است تا عموم المؤمنون بگیردش، نباید ثابت شود موافق است تا عموم بگیردش، باید ثابت شود غیر قابل تغییره، به عبارت دیگه ثابت شود مخالفت تا عموم المؤمنون نگیرده و این ثابت نیست. حاشیه مرحوم سید رو مطالعه کردیم، اینم تو گوشه ذهنتون باشه. آقا میخواد پیاده کنیم، بیشتر نمیره. میفرمایند که فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ، اگر حاصل نشد معرفت و شناخت، اگر حاصل نشد برای مجتهد، نفهمید از کدام هست، بنا علا اصالت عدم المخالفه یا بنیه، حالا ما دیگه مشهور میخونیم راحت زد میشیم، بنیه علا اصالت عدم المخالفه، بنا گذاشته میشه بر این که این شرط مخالف کتاب و سنت نیست. عرض کردم یه شرط بذارید وسط، میخواد آقا داماد شرط کنه، اومده از مای مجتهد سوال کنه، ما از دلیل چیزی نداریم، استفاده میکنیم فوری جوابشو میدیم، میگیم انشاءالله اصلی که تو کارتو مخالف کتاب و سنت نیست، برو شرط بذار بعدم وفا کن. بله عدم نداره عجب شهری اون که این کار کرده قصد کن بذارید تیور جا خوب شد اینا حواستون باشه ایلا بنیه علا اصالت عدم المخالفه، مخالفت میکنه در دیگتون میکنه تیور جا الا عموم المؤمنون عنده شروطه هم. حالا ما خیلی نفرینمون تون بود، خدا تقسیمیشو قصد کن آروم سر تیور جا الا عموم المؤمنون عنده شروطه هم. خب مراجعه میکنیم به عموم المؤمنون، عموم المؤمنون رو پیاده میکنیم. دیدید چقدر من اینجا توضیح دادم، ما با استثناء موضوع درست میکنیم، با روایت حکم رو پیاده میکنیم. این مثل اونه که استثناء میکنیم فلانی فاسق نشده، عمومی که میگه پشت سر عادل نماز بخون پیاده میشه. ذل خارج عن هذا العموم و این کان هو المخالف واقعا، این همون اشکاله هستا که اون رنده میگفت که معلوم المخالفه که خارج نشده، مخالفه واقعی خارج شده و ما نمیدونیم این مخالف هست یا نه. میگه آنچه که خارج شده از این عموم اگر چه مخالفه واقعی کتاب و سنت هست، میخواد دلیلش هم بینید که چون هر دلیلی ناظر به واقعه نه ناظر به علم ما، لا ما علم مخالفتو نه معلوم المخالفه. چون دوستان اگر معلوم المخالفه خارج شده بود ما خیلی راحت بودیم، میگفتیم اینجا معلوم المخالفه نیست، مشکوک المخالفه. ولی فرض اینه که مخالفه واقعی خارج شده و شاید مورد ما از همونا باشه، ولی توجه داشته باش ان البنا علا اصالت عدم المخالفه، وقتی بنا گذاشتیم بر این که انشاءالله مخالف نیست با استصحاب، استصحابان که میگن اصل تنزیلیه، اصل تنزیلی یعنی تعبد را نازل منزله یکی واقع میگیره، شبیه امارم هست، وقتی بنا گذاشتیم بر اصل علی مخالفت کفایت میکند از نظر نتیجه، چقدر این کلمه جاش خالیه، کفایت میکنه از نظر نتیجه در احراز عدم مخالفت واقعا. دوستان یه وقت تو امتحان شبه گیر نمیدادم شما را نیکی، یعنی استصحاب واقع را عوض میکنه ولی حکم کی رو داره؟ حکم واقع رو داره، کما فی سائر مجار الاصول، همینطور که در سایر مجاری اصول، مجاری اصول اصطلاحش بدونه یعنی متعلق اصول، مثلا استصحاب میکنیم نجاست را، اینجا مجاری استصحاب چیه؟ مجرای استصحاب چیه؟ نجاست. استصحاب میکنیم طهارت را، مجرای استصحاب چیه؟ طهارت. در بحث خودمون استصحاب میکنیم عدم مخالفت را، مجرا چیه؟ عدم مخالفت. میگه آقا همینطور که جاهای دیگه مجاری اصول یعنی متعلق اصول، اونجایی که اصول جاری میشه حکم واقع رو داره، استصحاب طهارت حکم طهارت رو داره، طهارت واقعی، استصحاب نجاست حکم نجاست واقعی رو داره، این هم همینطوره، عدم مخالفت حکم عدم مخالفت واقعی رو داره. اصول سیر استصحاب هم از نظر حکم چرا؟ مثلا یه فرقی بین استصحاب و بقیه اصول هست که این
تنزیل شبیه امارت اونا تنزیل نیست، لذا تعبیر اصول هم داره، اصول منعطب استثاب نیست. و مرجع هذا العقل، آقا این همون عبارت که گفتم اشاره به یه اشکال داره که نه اشکالش تو عبارت نه جوابش، ولی نظارت داره. میگه و مرجع هذا العقل الى اصالت عدم سقوط هذا الحكم علا وجه لا یقبل تغییره به شرط. نفس اینجا با نفس کشید، میگه برگشت این اصل عدم مخالفت، برگشت این اصل به یک اصل دیگر که اون اصل حالت سابقه داره. این وقت نگید چرا اینو برمیگردونه به اون، میخواد برگردونه به یه چیزی که حالت سابقه داشته باشه. آقا برگشتش به اصل عدم ثبوت این حکم. میپرسم از شما این حکم چی میذاریم تو مثال خودمون؟ حق مسکن میگیم ثابت نشده، این حکم یعنی حق مسکن برای دوست ثابت نشده به گونه ای که قبول نشه تغییرش باشه. خب ببینید دوستان، این استثاب حالت سابقه داره یا نداره؟ یه زمانی بود که اصلا این حق نیامده بود، هیچی نبود. خب بعد که اسلام آمد، قانونگذار آمد، یه حق جعل کرد. چه حق جعل کرد؟ فرمود شوهر حق مسکن داره، بزن این که دیگه استثاب نمیتونیم بکنیم. نمیدونیم کنار این که شوهر حق مسکن دارد یه جعل دومی هم هست یا نه. جعل دوم چیه؟ این که این حق قابل تغییر نیست. شک داریم میگیم انشاءالله که شاره جعل نکرده. استثاب هم توی یه زمانی که اسلام هنوز هیچی نگفته بود، همه این حالت سابقه داره. این حکم آمده است، نمیدونیم کنارش اون حکم دوم آمده یا نه، خود استثاب عدم میکنیم. همینطور که نمیدونیم حرمت رو برای فلان کار آورده یا نه، استثاب میکنیم که جعل نکرده. اصل عدم ثبوت این حکم به گونه ای که قبول تغییر نکنه. مثلا نقول رو مثال میزنه، ان الاصل عدم و ثبوت الحکم به تسلط زوج علی الزوجه من حیث المسکن لا من حیث هوه لو خلیه و طبعه. چی؟ بله باید لا باشه یا لا از مطمئن شده دوش کنید اینجا نسخه های نویسنده ها دست میبرن. مثلا میگیم اصل عدم سقوط حکم. من از اولتون پیاده کردم دیگه، شما آماده هستید. مثال چی گرفته بودیم؟ حکم به تسلط زوج بر زوجه از حیث مسکن. میگیم ثابت نشده این حکم لا من حیث هوه، یعنی لو خلیه و طبعه. آقا دوستان لا من حیث هوه، من حیث هوه لو خلیه و طبعه کدام بود؟ قبلا داشتیم قابل تغییر نبود؟ قبلا میگفتیم حکمی که قابل تغییره اون حکمی که من حیث هوه باشه، لو خلیه و طبعه باشه، درسته؟ لا من حیث هوه لو خلیه و طبعه کدام حکمه؟ غیر قابل تغییر. پس این طور میگیم، میگیم ثابت نشده حکم غیر قابل تغییر، همین تا بشه مخالف. پس دوستان یه کار بکنید، بالای من حیث و هو لو خلیه و طبعه نیست قابل تغییر، یعنی نیست بالاش نیست قابل تغییر، نوشتید قابل تغییر. بالای لا من حیث و هو لو خلیه و طبعه نیست چی؟ غیر قابل تغییر. حالا براتون یه بار دیگه معنا میکنم، میگیم اصل این است که ثابت نشده حکمی که همین تسلط باشه غیر قابل تغییر، ثابت نشده. بله غلطه، معطل نشید، این میره تو نسخه غلطه، نکنم که حل کنم بسن همزه گذاشتم. به عبارت دیگه گوش کنید، ایش کنید این عبارت میدونی مثل کدوم عبارت فارسیه؟ تو فارسی میگیم نکنه میایی، نکنه میایی یعنی که نه اطمان بیاد، میگن نفت در نفت مفید اثباته. حالا من یه بار دیگه گوش کنید، عدم رو برداری لارم برداری معنا کنید، هر ثبوت حکم به تسلط زوج بر زوجه از حیث مسکن که چی؟ قابل تغییر باشه، قابل تغییر باشه. لا رو بردارید، عدم هم بردارید میشه با حتی این از غلط ها مثلا کارش هم نداریم که عقل این است که قابله، ما اینه که نمیخواد، ما همینقدر میخواییم که این حکم جوری نباشد که غیر قابل تغییر باشه و این هم ثابت میشه. ولم یثبت، این ولم یثبت نتیجه اطلاق ها. وقتی گفتیم حکم قابل تغییره، غیر قابل تغییر نیست، معناش اینه که لم یثبت فی صورت الزام زوج علی نفسه بعض خصوصیات المسکن، ثابت نشده این تسلط، زمین رو به تسلط برگردونه، ثابت نشده این حکم و این تسلط در صورتی که خود زوج الزام کند در خودش بعضی از خصوصیات مسکن را، مثلا بر خودش الزام کنه که من توی این کوچه خانه میگیرم، بر خودش الزام کنه که توی این محله میگیرم، بر خودش الزام کنه که توی این شهر، شهری که مثلا همسرم هست خانه میگیرم، این میشه بعضی از خصوصیات زوجش کار نداره. لاکن دوستان اگه این لاکن هم نبودا نبود، ولی خب حالا هست. ببینید همه این حرفا رو کی میزنیم؟ وقتی که دستمون از دلیل بگید آقا از دلیل کوتاه باشه، و الا اگر مثلا دلیل یه جوری که اقتضا میکنه حکم مطلقه، یا اقتضا میکنه که حکم مطلق نیست، مثل مباحات و مکروهات و مستحبات، اونجا دیگه کار به اصل عدم مخالفت به ظاهر دلیل توسط میکنه. عبارت سری میخونم تیجه رو نگاه کنید، لیکن هازل هست این استثاب انما ينفع بعد عدم ظهور دلیل، دلیلی که دلالت میکند در حق، مثل همین دلیلی که دلالت میکنه بر حق مسکن زوج، دلیلی که دلالت ظهور نداشته باشه در اطلاق حق به طوری که شامل صورت اشتراط هم بشه، و الا اگر بگه آقا این حق مطلقه حتی صورت اشتراط هم میگیره قابل تغییر نیست، ما میتونیم استثاب جاری کنیم؟ خیر، کما فی اکثر الادله، چنانچه اکثر ادله این طوریه. از شما دوستان سوال میکنم، اکثر ادله مطلقه یا ظهور ندارد؟ این تشبیه به کجا میخوره؟ چنانچه اکثر ادله ای که متضمن احکام اینجوریه، این بعدش خودش روشن میکنه، اکثر ادله ظهورش اینجوریست که قابل تغییره، یعنی ظهور ندارد که مطلق باشه. پس کما رو یادداشت کنید، میخوره به عدم ظهور، میخوره به عدم ظهور. چنانچه اکثر ادلهی که متضمن احکامیست که متضمن رخصت و ترخیصه، فإن الظاهر سوقها فی مقام بیان حکم شیء من حیث، خب قبلا هم میگفتیم اکثر ادله مستحبات و مکروهات و مباحات ظاهرش اینه که منهی صحبه، منهی صحبه که شد این تو میشه الذی لا ینافی طرب و خلافه لملزم شرعی، منافات ندارد این حب که آره سبت خلاف این حب به خاطر یه ملزم شرعی مثل نذر، شبه نذر که حقوق الله مثل عهد و قسم، یا شرط و شبه شرط که از حقوق الناس، شبه شرط مثلا انسان عقد در یه عقدی به خانه رستن به شکل شرط هم نباشه، به شکل عقد باشه. اما ما کان ظاهره العموم، ولی اگر یه جا ظاهرش عموم باشه، یعنی چه عموم باشه دوستان؟ یعنی قابل تغییر نباشه. یه مثال قبلا داشتیم که میگفتیم قابل تغییر نیست، کدوم مثال بود؟ الولاء لمن تعتف. یه مثلا امروز گوش کنید، مثل لا یملک ولد و هر، شیخ میخواد بگه این از اونایی که ظاهرش اینه که اصلا قابل تغییر نیست. حالا از کجاش در میاد دوستان قابل تغییر نیست؟ من به نظرم از لا یملک، ببینید اصلا امام دارن به شکل جمله خبریه میگن ها، به لفظه میگفتن لا تملک، مالک نشو، میگفتن حرامه. اصلا این رفت میگن این نمیشود، ولد هر مملوک نمیشود، جمله خبریه. ولد هر رو میدونید مفید عمومه، چون بعد از نفیه نکره در سیاق نفی مفید عمومه. وقتی تو شد فلا یجری، فلا مجرا فیه لهذا الاصل، چنین اصلی در این مورد مجرا ندارد. صلی الله علی محمد و آله.